بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از آیات سوره مبارکه قصص راه چگونه زیستن در دنیا استفاده میشه که اون آیات رو در جلسه گذشته توضیح دادم. خداوند مهربان از باب لطفش، رحمتش برای این چند روزه عمر محدود انسان در این دنیا، او رو به بهترین وجه راهنمایی کرده که چگونه زندگی کنی، که از دل این زندگی آخرت آباد بیرون بیاد. اونایی که نقشه خدا رو، طرح خدا رو در این عمر محدود به کار گرفتن، به قول قرآن کریم سعادتمند شدن. در سوره هود می‌فرماید جای سعادتمندان هم معلومه، اما الذين سوئدوا ففي الجنه. بالاخره کسی که این 50-60 سالی عمر از خدا اطاعت کرده باشه واقعا شایسته پاداش، مستحق مزد، چون خداوند متعال هیچ بنده ای رو به بیگاری نگرفته و نمیگیره که مسئولیت هایی رو، تکالیفی رو در عهده بندش بگذاره ولی مفت و مجانی. حتی بندگان خوبشم اهل به بیگاری گرفتن کسی نبودن. ابوذر وقتی در بیابان ربزه به مرز مرگ رسید، به دخترش وصیت کرد، گفت بعد مردن من برو سر جاده، کاروانی از مکه میاد، خبر مرگ من رو به اونا بده، اونا میان منو غسل میدن، کفن میکنن، دفن میکنن، ببین کارای منو کی انجام میده. تو رو با خودشون میبرن مدینه، رسیدی مدینه، به اونی که زحمت منو کشید از گوسفندای من گوسفند بهش بده. نمیخوام زحمت عباد خدا برای من مجانی تموم بشه، چه برسه به پروردگار وقتی بنده های خوبش مفت نمیدونن زحمت کسی رو، خودش مفت میدونه زحمت کسی رو. حالا نه این که مفت نمیدونه، زحمت بندشو چند برابر پاداش میده به تناسب وضع بندش. در بعضی از آیات میفرماید من جاء بالحسنه فله عشر امثاله، کسی یه کار خوب بیاره برای من 10 تا حسنه پاداش بهش میدم. در بعضی از آیات داره 700، مثل این آیه مثل الذین ينفقون فی سبیل الله کمثل حبتین انبتت سبع سنابل، یه ساقه 7 خوشه میده، فی کل سنبلتن مئت حبه، این خوشه که 7 تاست 700 تا دانه درش رویده میشه. اینجوری موز میدم. گاهی هم میگه نه، به غیر حساب موز میدم، نه 10 تا نه 700 تا، بی حساب. این مزد زحمت بندگی بندشه که در این چند روز عمر محدود از او اطاعت کرده. چیکار کرده؟ تمام نعمتهای او رو، چه نعمتهای منفصل رو، مثل میوه ها، خوراکی ها، پوشاکی ها، چه نعمتهای متصل رو، مثل اعضاب و جواره، همه رو یا تبدیل به عبادت کرده یا تبدیل به خدمت به بندگان الهی کرده. کسبش هم سر جاش بوده، چون کاسبی حلالم خودش عبادت، خیلی هم عبادت سنگین. خیلی ها نمی دونن کسب حلال عبادته. شما که با منبر بزرگ شدین می دونید. پیغمبر می‌فرماید عبادت خدا 70 جزء 69 تاش در کسب حلاله، یه دونش هم نماز و روزه و حج و دیگر عبادات. چون ریشه سلامت عبادات لقمه حلال. اگه من لباسم حلال مخلوط به حرام باشه، لقمم حلال مخلوط به حرام باشه یا حرام باشه، خب تمام عباداتم باطل میشه، حتی حج. اگر من با 2 حوله احرامی حرام برم حج انجام بدم، محرم میشم ولی حجم باطل. برگردم محرمم و لو لباس بپوشم، باید یه سفر دیگه برم حج انجام بدم با حوله حلال تا از احرام در بیام. از اول اگه آدم حرف محبوب رو، مولا رو، خالق رو، رازق رو گوش بده به هیچ مشکلی نمیخوره، که زندگی راحتی در اختیارشه که همین زندگی رو راحتتر در قیامت خواهد داشت. اصلا ما رو در دنیا آورده برای این که از سر سفره نعمتهای مادیش سفر بکنیم به سر سفره نعمتهای معنویش، از فضای رحمانیتش بریم در فضای رحیمیتش. رحمانیتش جلوش همین دنیاست، همین خوراکی هاست، همین پوله، همین مغازه است، همین ماشینه. اینا جلوه های رحمانیت حضرت اوست. رحیمیتش هم بهشت و رضایتش. ما باید سر سفره رحمانیت تمام این جلوه های رحمانیت رو به عبادتش برگردونیم که پایان کارمونم بشه بهشت. اما اگر از سر سفره رحمانیت به رحیمیت حرکت نکنیم، همه نعمت ها به دست خودمون تبدیل به آتش دوزخ میشه. بدلو نعمت الله کفر. خب اون آیات هدایتگری اوست برای پیدا کردن یه زندگی الهی، ملکوتی، عرشی. اما یه عده‌ای کاری به کار هدایت پروردگار در این دنیا ندارن. آدم های نمک به حرامی هم، قدر نشناسن، مخالفت میکنن و راهنمایی خدا رو نمیپذیرن، راهنمایی دو منبع رو قبول میکنن. یکی هوای نفس خودشونه که از زبونشون میشنویم دلم میخواد اینجوری زندگی کنم، یعنی دلیلش و راهنماش هوای نفس، شیطان درون. و منبع دیگه‌ام مجرمین جهانم، فرهنگ‌های ضد خدا که به دست بدعت‌گذاران و کافران به وجود آمده، هدایت او رو قبول نمی کنن. اما هدایت هوای نفس و شیاطین بیرون رو قبول می کنن. اینا زندگیشون با یه مقدمه شروع میشه که این مقدمه یه نتیجه بسیار خطرناکی داره. مقدمه چیه؟ این آیه بیان کننده مقدمه زندگی این هاست. الذین ینقضون عهد الله. کلمه عهد در این آیه شریف به الله اضافه شده از نظر ادبی، عهد الله. خب این عهد الله چیه؟ که پروردگار می‌فرماید اینا با بیوفایی به عهد خدا میشگنن عهدو من بعد میثاقه، بعد از اینکه عهد خدا با دلائل استواری استحکام پیدا کرد. چیه این عهد الله؟ در سوره مبارکه بقره که همین آیه هم در همین سوره است، در آیات مربوط به ابراهیم میخونیم: اذب تلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهم قال انی جاعلک للناس اماما. یعنی ابراهیم 5 مقام پشت سر هم پیدا کرد که آخرینش مقام خلت بوده و امامت ناس تا روز قیامت، یعنی جلوه نبوت کامل. قال ابراهیم به پروردگار گفت این مقام امامت و نبوت و خلتی که به من دادی، مقام عبودیتی که به من دادی و من ذریتی، در فرزندان من هم مقام امامت و نبوت و عبودیت قرار میگیره. پروردگار جواب داد لا ینال و عهدی از ظالمین، نه این مقام در ستمکاران قرار نمیگیره. الذین ینقضون عهد الله، یعنی اومدن وفا کردن به انبیا رو که از طرف من اومده بودن برای هدایتشون، وفا کردن به کتابهای آسمانی رو بی وفایی کردن، عهد رو شکستن. با این که عهد من با دلائل استوار بود، یعنی هیچ راه شکی برای احدی نبود که در نبوت انبیاء من شک بکنه یا در وحی من شک بکنه، ولی اینا قبول نکردن، شکستن یعنی نپذیرفتن، یعنی تکالیف الهیه رو به عهده نگرفتن، گفتن ما این هدایت رو نمیخوایم. و یقطعون ما امر الله بهی ان یوصل، خدا اصرار کرده بود با انبیاء من پیوند بخور، با امامان پیوند بخورید. خب وقتی کسی با یه پیغمبر پیوند بخور، خب معلومه نور اون پیغمبر از طریق این پیوند انتقال به او پیدا میکنه، معلومه. یه انسان از یه پیوندی که به درخت میزنن که کمتر نیست، میان یه شاخه 10 سانتی رو به یه درخت سیب 30 ساله پیوند میزنن، وقتی پیوند میگیره رشد میکنه، رشد کرد این محل پیوند میوه میده. انسان یه موجودیه که میتونه پیوند بخوره، پیوندش هم از راه دلش، از راه قلبشه. من وقتی پیغمبر عظیم و شأن اسلام و ائمه و قرآن رو باور کردم، پیوند میخورم، پیوند که خوردم انوار از اون منابع به جانب من حرکت میکنه، منم میشم مؤمن، میشم مسلم، میشم صادق، میشم کریم، میشم نفع، میشم اهل خیر، تمامش هم مال اون پیوند. بدون پیوند قرآن میگه شما میت، میت. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. شما دعوت خدا و پیغمبر رو قبول بکنید، اینا میخوان شما رو زنده کنن به حیات معنوی. اما اگه کسی دعوت اینا رو قبول نکنه میته. حالا این میت ممکنه مهندس بشه، استاد دانشگاه بشه، یه عالم معروفی بشه، یه مخترع معروفی بشه، بالاخره همه آثارش رو تو دنیا میذاره، وارد عالم آخرت میشه. آخرت هم مرده خری نیست، زنده رو میپذیر. بازار مرده خریدن در آخرت نی، مرده یعنی جیفه، مرده ها رو میریزن تو دوزخ. چای نریزن تو دوزخ، بوی تعفنشون محشر رو پر میکن، باید برن دوزخ. در بازار قیامت زنده ها رو میخرن، زنده ها. ما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوی. کسی مرده وارد قیامت بشه خریدار نداره. ان الله اشترا، خدا میخره از کی؟ من المؤمنین، از مردم زنده که زنده به دینن، زنده به توحیدن، زنده به اعتقاد حقن، زنده به عمل صالحن، زنده به اخلاقن، از اینا میخره. به چه قیمتی؟ به ان لهم الجنه، به قیمت بهشت. خب و یقتعون، خیلی عجیبه که درباره این گروه با فعل مضارع مطلب رو آورده، یعنی دائم در حال قطعن، در حال جدا شدنن، سه انگار نمیخوان، چشمشون به صورت یه پیغمبر، یه امام، یه عالم ربانی بیفته، نمیخوان، دائم در حال جدا شدن، نمیخوان. الانم ما داریم یه عده رو میگن. حالا فرض بکنید تلویزیون ایام محرم و سفر مارمزونه، میان از مراجع تقلید تفسیر پخش میکنن، از چهرهای علمی منبر پخش میکنن، درس پخش میکنن. یه عده‌ای هستن که حاضرن 90 دقیقه با وقت اضافی فوتبال رو ببینن، حتی با سن بالا، 60 سالش 80 سالش، سریالی رو کامل میبینه، بعد میزنه کانالی دیگه. اما تا قیافه یا آخوندی میاد با تلخی بلند میکنه کنترل و سریع خاموش میکنه، میگه اصلا خوشم نمیاد این قیافه ها رو ببینه. در قرآن میگه که مردم زمان نوح هم انگشت تو گوششون میذاشتن که صدای یک پیغمبر اولی العزم نشنون، هم تا نوح رو میدیدن لباسای بلند رو کله و صورت مینداختن که قیافش رو نبینن. یقتعون ما امر الله بهی ان یوصل. من از باب لطفم رحمتم دعوت کردم، بیاید بپیوندید با عباد صالح من، با اولیاء من، با عاشقان من، اما اینا دائم در حال جدا شدنن، هی دارن دور میشن. خب بیوفایی به انبیا، قطع رابطه، و یفسدون فی الارض، نتیجه اینه که در زمین من که نعمت پاک منه، زمین من نعم الله، زمین در قرآن مجید زیاد اسمش اومد، بندگانشو دعوت کرده به این که به خلقت زمین، به گردش زمین، به باغهای زمین، به گیاهان زمین، به این منبع رزق و روزی دقت بکنن و از دقت در زمین و این منبع رزق و روزی به توحید برسن. اما اینا روی این زمین فساد میکنن، فساد مستمر، نه فساد یه ماه و دو ماه، یفسدون دائم، فساد در اخلاق، در رابطه، در معاشرت، در اجتماع، در اقتصاد، در سیاست، همه چیشون فساده. اولائک هم الخاسرون. اینا بعد 50-60 سال بیدار میشن که تمام سرمایه های وجودیشون تباه شده، هیچی نمونده، دنیا که گذشت، شکم که دیگه خوراکی نخور چون صاحبش مرد، چشم که دیگه ندید، گوش که دیگه نشنید، انداختنش تو قبر، حالا قیامت که زندش میکنم دنیاش که نابود شد با هر چی داشت، حالا وارد آخرت شده، عمل که نداره، دین که نداره، اخلاق که نداره، خدمت که نداره، عبادت نداره، چی داره؟ یه اسکلت و استخونی با پوست، کانول جهنم حتبا، هیزم جهنم. درست؟ این مقدمه زندگی اینا. بیوفایی به انبیا، شکستن عهد خدا و مرتب دور شدن از هدایت الهی. اما در آیه 212 سوره بقره وضع اینا رو بعد اون آیه بیان میکنه که نتیجه بیوفایی به انبیا و دور شدن و جدا شدن از هدایت خدا این میشه. خوب عنایت کنید. زینا للذین کفروا الحیات الدنیا. تمام زندگی مادی در برابر چشم اینا زیبا میاد، و دلشونو فقط به همین قیافه ظاهر زندگی مادی خوش میکنن. یعنی فکر میکنن جمال همینه، زیبایی همینه، زندگی همینه و پشت این پرونده هیچی دیگه وجود نداره. آرایش داده میشه زندگی مادی در مقابل اون. خب وقتی که آرایش داده بشه، نه یه دل، صد دل عاشق این چهره آرایش کرده میشن که نمیفهمنم زیر این آرایش جهنمه حالیشون، چون با انبیا ارتباطی ندارن. چشمشون که شعبه چشم انبیانی، ببینن زیر این زیبایی چه دیوی و چه موجود سمدار دمدار شاخداری قرار گرفته. چه میدونم؟ همین در و دیوار زندگی خودمونو الان ببینید چقدر زیباست. حالا ما که فریفته این زیبایی نیستیم، مفتون نیستیم، فریب خوردنش نیستیم، اما حالا همین چند تا ستون با این سرستونای زیبا، با این رنگ روغنی، با این شکل و قیافه، اگه فردا یه کارگر بیاریم بگیم این ستونا رو سرشو بیریز، وقتی میریزه پایین چقدر نازیباست. آجر خورده، سیمان خورده، گچ خورده، نمیدونم قلب سنگ، انقدر دلمونو میزنه که میگیم بابا فرغونو برده بین آشقالا رو جمع کن ببر بذار تو خیابون، ماشین بیاد ببره تو بیابون خالی کن. ظاهر خیلی زیباست، باطن هیچ. یه شعری تک بیتیه، نمیدونم مالکیه، ظاهرش چون گور کافر پرهلل. این مسیحی‌ها که میمیرن اول یه سلمونی میارن، مرده رو کاملا آرایش میکن، موهاشو میزنه، ترتمیزش میکنه، صورتشو میزنه، بزکش میکنه، روغن بهش میماله، عطر بهش میماله، بعد بهترین لباسشو میاد، زیباترین پیرنشو میارن، شکیلترین کچلوارشو میارن، بهترین کروات رنگیشو میارن، بهش میپوشونن، بعدم در زیباترین تابوت میذارن، دفنش میکنن. تو ایران هم همین کارو میکنن. مسیحی میگه ظاهر زندگی مثل گور کافر خوشگل پر زینت، اندرون قهر خدا عزوجل. ولی زیر این زیبایی لباس و شکل و قیافه آتش دوزخه، چون مشرک مرده، کافر مرده، مخالف اسلام مرده، مخالف قرآن و پیغمبر مرده، غلام حلقه به گوش پاپ مرده. ظاهرش یعنی ظاهر زندگی کفار، ظاهرش چون گور کافر پرهلل، اندرون قهر خدا عزوجل. کسی جوان بود اومد خدمت موسی بن جعفر، گوی ابن رسول، من شیعه شما، پدر من از مخالفین شما مخالف بود. میگو من بعد مرگ پیغمبر علی رو قبول ندارم، دیگران رو قبول دارم، مخالف شما. خب کسی که علی رو قبول نداره یعنی خدا رو قبول نداره، یعنی نبوت رو قبول نداره، یعنی امامان بعد رو قبول نداره، یعنی قرآن رو قبول نداره. چون توحید حقیقی بعد پیغمبر در امیرالمؤمنین جلوه داشت، نبوت انبیا و علم انبیا در او جلوه داشت، امامان علمشون از امیرالمؤمنین گرفته شده. علی رو قبول ندارم یعنی مبدأ و معاد رو قبول، یعنی هیچی رو قبول ندارم. و بابای من اینجوری یقطعون ما امر الله بود، ینقضون عهد الله من بعد میثاقه بود، یفسدون بود. حالا مرده، قبرستان بقی هم دفن، اون مدینه یا رو هم اونجا خاک میکنه، خاک میکرد. یا آقایی یبن رسول الله اومده به من میگه من از پدرت طلب دارم، این طلب ما رو بده، زندگی ما بسته به این بدهی بابات، ما بیچاره داریم میشیم، پول ما پیش بابات بوده، حالا جن فروختیم پول ما رو نداده و مرد. پدر منم یبن رسول الله می نوشته خرید و فروش و بدهی و طلبش. من دفترهای بابامو نگاه کردم، اسم این آقا نیست. به نظرم هم میاد دروغ نگه، ولی من اطمینان میخوام پیدا کنم چیکار کنم بدم. آخه برای خواهر برادرها ارث، از مجموع باید من طلب رو بدم، هنوز ارث رو تقسیم نکرده. من نمیدونم این طلب واقعا درسته درست نیست. آدم گاهی گیر میکنه نمیتونه بگه، این دروغ میگه، اطمینانم پیدا نمیکنه، خیالش آدم راحت بشه. فرمودن این منوط به اینه که بابات اقرار کنه که به این آدم بدهکار هست یا نه. گفت بابای من مرده. فرمود میدون، شما که شیعه منی، امشب نیمه شب برو قبرستان بقی، با این کلماتی که میگم باباتو صدا کن، بابات میاد با تون صدای خودش سوال کن. یا آقایی که اومده به من مراجعه کرده میگه بابا طلبکارم، پدر طلبکاره، من باید پولشو بدم. پسر شب رفت قبرستان بقی، یه پرده است دیگه بین ما و بین برزخ، پرده حائل حاجز و من ورائهم برزخون، یه پرده است. الی یوم یبعثون، برای امام کنار زدن این پرده کاری نداره که پشت پرده رو بخواد نشون بده، کاری داره. فرق ما با امام اینه که ما کارهای امامو نمیتونیم بکنیم، اون کارهای ما رو میتونه انجام. ما هرچی کار بلدیم امام بلده، هرچی کار امام بلده ما بلد نیستیم و بلدم نمیشیم. نیمه شب اومد با همون کلمات باباشو صدا، یه هیولای سیاه وحشتناک خطرناک هولناک که حیوان بودم و شبیه هیچ حیوانی نبود، اما خیلی ترسناک. خب پسر این آقایی که حتی درخواست پول کرده راست میگه، پولشو بهش بده، بعدم غایب شد. روح دیگه، خدا در برزخ روح رو برابر با اخلاق و عمل ما شکل میده. وجوهون، اینم مدرک قرآنیش، وجوهون یوم از خاشعه، یه چهره ورشکسته هولناک ترساور، و وجوهون یوم از نائمه، یه چهره در شادابی عین گل سحرگاه، یه قیافه تر و تازه. اینا همه انعکاس اخلاق و روحیات. صبح اومد پیش موسی بن جعفر، گفت با دیدم بابا، چه بابایی ابن رسول الله، اصلا من هیولایی به این شکلم نمیتونستم تخیل بکنم، این چی بود؟ فرمود این نتیجه مخالفت با ما، با ما. پشت این زیبایی های زندگی کافران نازیبایی های عجیبیه، اما قیافه ظاهر. تو کاخ زندگی میکنن، برو بیا دارن، ماشینای گرون قیمت دارن، طیارهای چهار موتوره شخصی دارن، قیافه ظاهر زندگی زیبا، اما پشت این زندگی آل سعود، پشت این زندگی اوباما و دستیارانش، پشت زندگی این انگلیسی‌های خبیث چه عذابی قرار داره، ما عاجز از درکش. و یسخرون من الذین آمنوا، اینا با این زندگی ظاهر زیبا مردم مؤمن رو مسخره میکنن، میخند. چه خبرتونه؟ یکی تونو 1500 سال پیش کشتن، هر سال دو ماه میاین داد میزنین، تو سر و سینه میزنین، گریه میکنین، سیاپوش میشین، کارتون خنده آوره، میخنده، مسخره میکنین. والذین اتقوا، اما بندگان با تقوای من، فوقهم یوم القیامه، مقام ما فوقی دارن که این بدبختا همون قیامتش هم نمیتونن درک بکنن. و من در قیامت به اینایی که مسخرشون کردید این نعمتو میدم، والله یرزق من یشاء و به غیر حساب، تا چشمتون کوش جواب مسخرتونو بگیر. اینم زندگی کفار، اینم زندگی پاک شما که با طرح خدا دارید زندگی میکنید و خداوندم کمکتون کرده، یعنی دلتونو در اختیار گرفته، به هر جا که میخواد جهت میده دلتون رو. یا مقلب القلوب والابصار، گرداننده دل شما پروردگار عالم، گرداننده دل اونام هوای نفس و شیطان. کارای ما رو نمیفهمن، گریه ما رو نمیفهمن. این بحث امشب. خب بیشتر ما خدا بهمون دختر داده، حال دختر رو هم میدون، ناز دختر رو هم میدون، اینکه دختر تو 3-4 سالگیش تا ما از در وارد میشیم با یه هیجانی میدوه، خودشو میندازه تو بغل ما، یه دو سه تا بابا میگه، اینا رو هم میدونیم. حالا صدای 3 ساله رو بشنوین ببینید او چی میگه. اگر دست پدر بودی به دستم، چرا اندر خراب می نشستم؟ اگر دردم یکی بودی چه بودی؟ اگر غم اندکی بودی چه بودی؟ هم به بالینم طبیبی یا حبیبی، از این هر دو یکی بودی چه بودی؟ وقتی سر بریده رو بغل گرفت سه تا سوال کرد، من الذی ایتمنی علی صغر سنی، بابا در این سن کم کی منو یتیم کرد؟ من الذی قطع وریدم، بابا رگهای گردن تو کی برید؟ بابا پیشانی تو کی شکرد؟ چجوری شکستن که محاسنت غرق خون شده؟ اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم انصر قائدنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ايد واحفظ امام زماننا،